سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه اول ماه اوت یا آگست 2020 و 11 مرداد ماه 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد حالا صحبت خواهم کرد، بحث مفصلی رو میخوام باز بکنم به مناسبت همین هیاهویی که راجب تفاهم نامه با چین به راه افتاده. یه پیش زمینه تاریخی نسبتاً مفصل میخوام بیان بکنم که از بعد از جنگ دوم جهانی سیاست ها چی بوده، بعد چرا اینا جاد صاف کن قدرت تیری خمینی شدن در دهه 1970 و چطور این رژیم سالهای سال در خدمتشون بود. اینا رو یکی یکی کوشش میکنم باز بکنم و از کی اختلاف در بینشون افتاد و حالا عملا تبدیل به چوبی توی آستین و یا جای دیگه شون شده، که مثال های دیگه هم هست از این چوب ها که در آستین و یا خودشون این چوب ها رو درست میکنن، بعد در آستین و جای دیگه شون میره و در نتیجه جیغ بنفششون به آسمان میکشه. دوستاشون هم همینطور جیغ میکشن، نمیدونن که اربابشون این چوبها رو درست کرده که حالا در آستین و جای دیگه شون رفته. اینو باید براشون توضیح داد، چون CIA این چوب رو اسمش میذاره blowback، یعنی توف سربالا که به صورت خودش برمیگرده. در علم دیالکتیک میگن هر چیزی میتونه به عکس خودش تبدیل بشه، ولی ما نه به قوانین دیالکتیک و نه به CIA کار داریم. این رو به عنوان یک چوب در آستین و یا جای دیگه شون باید ازش اسم برد، که خیلی راحت تره، هم از دیالکتیک راحت تره و هم از بلوبک CIA. اینا باید توضیح داده بشه. نظام سرمایه‌داری هر چیزی رو که دست بهش میزنه میتونه به عکس خودش. تمام قوانین دیالکتیک رو واقعا اگه بخوایم مطالعه بکنیم توی نظام سرمایه‌داری اینا رو میشدیم. اگه حتی تاریخ همین دولت امریکا رو که در رأس نظام سرمایه‌داری از بعد از جنگ دوم جهانی بوده، تاریخش رو اگه دنبال بکنیم به قول معروف fascinating، یعنی واقعا درس های عظیمی در مورد علم دیالکتیک توش هست. به هر حال بنابراین ابتدای که گزارش از کمک های دریافتی، دوستی $50 فرستادن که آدرس ننوشتن. عزیزان اسم شهر رو فقط، عزیزانی که از طریق پیپل کمک میکنن اسم شهر رو فقط اگه بنویسن که من بتونم اعلام بکنم. غلام مجبورم اسم اول ایشون رو $50، از سنت آنا در کالیفرنیا $560، از اتوس در کالیفرنیا $20، از نورت ونکوور $100 در کانادا، از سان فرانسیسکو $50، از شهر پرث در استرالیا $100، از فینیکس در آریزونا $50، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا $37، از تورنتو کانادا $60، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $400، به یاد نسرین ستوده و نرگس محمدی، دو انسان شجاع در بند رژیم، از مریلند ویت لاف $100، از سنت رامون در کالیفرنیا $50، از شهر ری $25، از دوست دیگری که در مجموع $21 فرستاده، مرتضا $21، وست از وست ونکوور $100، از تورنتو $75، از فرانکفورت آلمان $117، از اوپسالا در سوئد $50 و از هلسینکی در فنلاند $5. بنابراین برنامه رو مطلب نسبتا مفصلی راجع به این عرض شد که چوبی که خودشون درست کردن و الان اذیتشون میکنه، مطلب نسبتا مفصلی که امیدوارم این جلسه بتونم اینو توضیح بدم و که بعد برگردیم و ببینیم تمام این هیاهویی که مخالفین این تفاهم نامه دارن و این خوشلکسی هایی رو که به ارباب از این طریق دارن میکنن، آیا خواهان فروپاشی ایران نیستن؟ هستن. به هر حال برمیگردم من به انقلاب، که چرا انقلاب به این عظمت شد. اینا نسل جوان و اونایی که پایین 40 سالن در ایران و یا در خارج، یادشون رفته که مردم در سال 57 چرا انقلاب کردن، که یکی از پرعظمت‌ترین انقلابات قرن 20 بوده. مردم دیوانه بودن. اینا باید نسل ماها باید براشون توضیح داده. حالا کیروش سوار شد اصلا اون یه مطلب دیگه است. انگیزه اکثریت نزدیک به اتفاق مردم در انقلاب 56-57 که به درستی میتوان آن را یکی از بزرگترین انقلابات قرن 20 از جهت شرکت عظیم مردم دانست، اساسا به یاد بیارم بیش از 90% از مردم تو این انقلاب شرکت کردن. هدفشون چی بوده؟ رهایی از سلطه اجنبی، رهایی از دیکتاتوری و رهایی از فقر و بی‌عدالتی. به درستی میتوان گفت که اهداف انقلاب استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بود. دقیقاً اینا رو باید به نسل جوان یادآوری کرد. چرا مردم دست به انقلاب دین عظمت زدن؟ چون کشور ما پس از کودتای امریکایی انگلیسی 28 مرداد 32، به یاد بیاریم نسل جوان که نمیتونه به یاد بیاره که کودتای 28 مرداد چی بوده؟ لگدکوب اجنبی شد. اینو گفتم هفته گذشته، از ته دل دارم میگم. تجربه خودم رو در دوره سربازی بارها تو این برنامه گفتم که تو پادگان که بودیم چطور افسر امریکایی افسرای ارتش ایران، امینی افشار رئیس پادگان، مثل یه سگ عین یه نوکر دنبال افسر امریکایی بود. که من داشتم روزنامه میخوندم، به دستور افسر امریکایی اومدن روزنامه کیهان اینترنشنال از کیوسک داخل پادگان گرفته بودم میخوندم موقع استراحتمون تو شایه دیوار. روزنامه رو از دست من گرفتن انداختن تو آشغالدونی به دستور افسر امریکایی. سلطه هزاران مستشار نظامی امریکایی در تمام ارکان کشور و تصمیم‌گیری های حیاتی، تسلط بر شریان حیاتی کشور یعنی نفت از طریق کنسرسیوم. سال 53، 1953 که کودتا شد، سال بعدش دو چیز اتفاق افتاد. این اونایی که سن بهشون نمیرسه نمیتونن، یکی قرارداد کنسرسیوم، یکی هم پپسیکولا وارد شد. به همراه اون پپسیکولا و فیلمای هالیوود و فرهنگ پایین‌تنه‌ای وارد میشه تو این کشورها. که هدف اصلی کودتای 28 مرداد بود قرارداد کنسرسیوم و تسلط بر نحوه خرج درآمد نفت، فقط اون نبود، از طریق سلطه بر سازمان برنامه و بودجه تمام جاده هایی که ساخته می شد، تمام کارهایی که می شد زیر نظر سازمان برنامه و بودجه که زیر نظر مستقیم مستشارهای امریکایی بود، وزارتخانه های کلیدی از جمله وزارت دفاع بغل دست هر وزارتخانه یه مستشار امریکایی بود، تشکیل دستگاه جهنمی ساواک توسط موساد و CIA و از طریق اون کنترل تمام شاهرگ‌های حیاتی کشور و خفه کردن کوچکترین صدای مخالفت با رژیم از طریق تعقیب، دستگیری، شکنجه و اعدام. بهترین فرزندان کشورمون رو چطور اعدام کردن؟ 10,000 نفر رو چطور دستگیر، شکنجه و زندانی کردن؟ و با بسرگردن کامل اقتصاد کشور به فروش نفت و ورود میلیاردی اسلحه و کالاهای خارجی و به همراه آن مبتذل‌ترین بخش‌های فرهنگی غرب و نه چیزهای مثبت غرب، لجن، کثافت، فاضلاب. تو خود من تحت تأثیر اینا بودیم، فیلم‌های هالیوود، از کتاب‌ها و فیلم‌ها گرفته تا انواع نمایشات مبتذل که حالا جمهوری اسلامی طوری اینا رو باید توضیح بدم که چرا دوباره بخشی از جوانای کشورمون پشت مرده همین فیلم ها، همین ابتذال، همین لجن آلودگی شدن. از نظر اقتصادی ایجاد جزائری از مدرنیزاسیون قلابی سطحی و باشمعی در دریای از عقب ماندگی. جزوه این که من نوشته بودم، سیاحتنامه خوزستان، گشت و گذار خود من تو دهات اطراف خوزستان و جای دیگه بود که این همه سواکی به من شکنجه میداد که چرا این رو نوشتی؟ که جزائری از مدرنیزاسیون وابسته و باسمه‌ای در دریای از عقب ماندگی که خود من دهات ایران آب داشتم، برق داشتم، گاز داشتم، جاده داشتم، و اون وقت چطور ادعا می‌کرد که به دروازه‌های تمدن بزرگ داریم می‌رسیم، از ژاپن داریم می‌زنیم جلو، و در این حال ادعای نزدیک شدن به دروازه‌های تمدن بزرگ. اینا باید به جوانای ما یادآوری بشه که چرا مردم انقلاب کردن. دلدرد گرفته بودن مردم، تن دادن به کاپیتولاسیون. اگر یه ایرانی سگ امریکایی رو میکشت، همونجا جا در جا امریکایی میتونست بکشتش و نمیتونست در دادگاه ایران نمیتونستن محاکمه بشن. کاپیتولاسیون که 1910 عراق قبول نکرد، به همین دلیل نیروهاشون رو داشتن بیرون میکشیدن که هیچ وقت نکشیدن، و بعد نیروهای دست نشانده شون دوباره اووردن و کاپیتولاسیون رو به مردم عراق قبولوندن، و از این طریق تحقیر ملت کهنسال و لگت کوب کردن اون زیر پوتین مشتی اجنبی نجات پرست که ایران تبدیل به یه بهشت برای خارجی ها و یه جهنم برای بخش عظیمی از مردم ایران شده بود، من به عنوان یک کسی که برگشتم از خارج، از همین امریکا، برای اینکه کار بکنم، خدمتی بکنم، این چیزا رو میدیدم. شکم درد که من نداشتم که علیه رژیم شاه شروع کردم به فعالیت کردم. موقعی که این وطن فروش ها رو من این صحبت هاشون رو میشنستم، میشنوم، میدینم چه حالتی به آدم دست میده. سرسپردگی شخص شاه به دولت های اجنبی، به پذیرش نوکری آنها، تا اونجا که به قول خودش هر هفته میباید تنیس به صدا چای شیرینی بعد از ظهر تنیس بازی میکردن، هرچی اطلاعات بود میباید به سفیر امریکا و انگلیس میداد و اونا هم سفارش میکردن که چه کار باید بکنه. هر هفته در خاطرات هم علم هست، هم خودش هست، هم سفرهای امریکا و انگلیس هست. یک سرسپرده اجنبی وقتی ویلیام سولیوان سفیر امریکا ازش میپرسه که قرار است من از این کشور بروم آخر عمریش، ویلیام سولیوان به ساعتش نگاه میکنه، یعنی باید هرچی زودتر بریم. بنابراین انقلاب سال 57 در اساس انقلابی ضد امپریالیستی، ضد سلطه اجنبی، ضد دیکتاتوری و ضد شکاف طبقاتی و فساد تا مغز استخوان. خود من که تو دانشگاه درس میدادم و میدونم که فساد تو حتی دانشگاه ها چی بوده، پارتی بازی و امثال هم. حالا در پای اینا اکنون مدت هاست، علت این که این مطلب رو من نوشتم اینه، این سوال برام مطرح شده که چگونه است که پس از گذشت بیش از 40 سال از این انقلاب، دست کم بخشی از جامعه شعارهای چون نه غزه نه لبنان که مفهومش چیه؟ جانم فدای اسرائیل نه ایران. باید به اینا گفت که مفهوم این شعاری که میداد، حالا اینو بازش میکنم، و یا مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، مفهومش چیه؟ جانم فدای امریکا، مفهوم زمینش اینه. تمام اونایی که مخالفت با چنین تفاهم نامه ای میکنن مفهومش چیه؟ حالا بسیار خوب، جانتون رو میخواید فدای امریکا بکنید؟ مگه وارد مذاکره نشد ایران همین خامنه ای؟ اربابتون حاضر نیست یک ذره کوتاه بیاد، وطن فروشا، اربابتون خامنه ای دیروز تو صحبتش این حرفش کاملا درسته، میگه اومدیم و ما وارد مذاکره شدیم، یه خواست پیشنهاد میکنن قبول میکنیم، خواست دیگه مطرح میکنن اونه قبول کردیم، خواست بعدی حالا صحبت میکنم، اینا مذاکره نمیکنن، تسلیم بلا شرط میخوان، وطن فروشا. اربابتون هنوز نمیشناسید، حالا توضیح میدم که اربابتون کیه. کوشش من بیشتر امروز اینه که اربابتون رو به شما معرفی بکنم، که حتی از شما یعنی سلطنت طلب ها، مجاهدین، شورای گراز، عرشبتی و بقیتون، چپ های بریزه، اصلاح طلبا، دست راستی های ملی مذهبی، همین اربابتون از شما هم به عنوان دستمال کاغذی استفاده میکنه، همینطور که از شاه، از پینوشه، از بقیهشون، فقط به عنوان دستمال کاغذی استفاده میکنه. خیال میکنید به شما وفادار میمونه؟ به قول هنری کیسینجر، دشمنی با امریکا بسیار خطرناکه که الان خطرش رو در ایران میبینیم. دوستی با امریکا مهلکه. حالا مثال ژاپن رو میزنن، کره جنوبی رو میزنن، آلمان رو، هر کدوم از اینا توضیح باید داده بشه که همین کشورها، کشورهای مستقلی ها، امریکا میذاره توشون نفس بکشن. به کره جنوبی نگاه کنید، یه کشور مستقله. ژاپن یه کشور مستقله، درسته از نظر صنعتی بسیارم جالب، نوکرم، سرسپردم، یه ملت تحقیر شدن. ژاپنی ها یه ملت هم، کره جنوبی ها یه ملت هم، یه مش نوکرم، میتونن سرشون رو بلند بکنن. الان کره جنوبی 7 میلیارد دلار به ایران بدهکاره، از ترس امریکا تکون نمیتونه بخوره. کشورهای اروپایی رو نگاه کنید. خب بعضی از کشورها و ملتها زیر بار نمیرن، حاضر به تحقیر نیستن، تحقیر شدن. در حالی که قبل از انقلاب اکثریت قریب به اتفاق مردم از حقوق لگدمال شده فلسطینی ها دفاع می کردن، که حالا میگن نه، ولشون کن، و مخالف اشغال سرزمین آنها توسط اشغالگران صهیونیست بودن. دلیل چنین تحولات خطرناک و در اساس ایران برباده چیه؟ نسل ما که اینا رو تجربه کرده باید به نسل جوان بگه که این تحولات ایران برباده که به عنوان یک طاعون به جان بخشی از جامعه افتاده چیه؟ برای توضیح چنین پدیده‌ای نیاز به قرار دادن ایران در چارچوب شرایط بین المللی و به ویژه سیاست های اقتصادی و ژئوپلیتیک امریکا، ایران رو باید در چارچوب جریانات بین المللی قرار بدیم به عنوان کشور اصلی و رهبری کننده جهان سرمایه داری. از اینجا به بعد میخوام توضیح بدم برای نسل جوان که بعد از جنگ دوم جهانی چه اتفاقی افتاده و سیاست های امریکا چی بوده. هفته گذشته من راجع به امپریالی صحبت کردم که این وطن فروش های میگن، اول میگفتن امپریالیزمی وجود نداره. یه مثال بزنم از اینا، اردشیر امیر ارجمند، این آدم به عنوان نماینده میر حسین موسوی اومد به خارج. خود من گفتم واه ببینیم این کیه، رفتم پای سخنرانیش نشست. این آدم موقعی که امریکا به لیبی حمله کرد، ببینید چه نامه تبریکی به محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل نوشت، تبریک بهشون گفت که امریکا اومده و اونجا رو با خاک یکسان کرده و این کشور رو نابود کرده. اردشیر امیر ارجمند فقط در مورد لیبی این آدم یک چنین برخورد خائنانه و ضد انسانی و بشری نداشت. در مورد سوریه چطور؟ با برهان قلیون که میخواست در صدد برانداختن دولت دمشق و همکاری با تمام این تروریست های ضد بشر بود، نامه فدایت شوم، همین اردشیر امیر ارجمند که یکی از گردانندگان سطح کلمه هست ننوشت؟ طرفدار بمبارانه. همین ملی مذهبی های دست راستی، همین اصلاح طلب ها، طرفدار بمباران سوریه نبودن و اوباما رو که حمله نکرد محکومش نکردن و اینا خودشون رو مسلمون میدونن. هر سخنرانیش همین اردشه ارزمن بسم الله الرحمن الرحیم تشکل. آدم به اینا چی بگه؟ میخواستم فقط یه نمونه از اینا برای عزیزان بگم که اینا چه موجودات وطن فروش خطرناکی هم. این سایت کلمه رو میگردونه. سایت ملی مذهبی هم همینطور. اما از اونجا که هفته گذشته بحثی درباره تعریف امپریالیسم، همین اردشیر امیرعظمه در یکی از مقاله امپریال این ساخته و پرداخته یه مشخصین چپاست. چپا این لغت امپریالیسم رو در آوردن. حالا باید ببینیم راجب چین امپریالیسم جدیدی پیدا کردن. چین امپریالیسته. اما از اونجا که هفته گذشته بحثی درباره تعریف امپریالیسم باز کردم، بهتر خواهد بود قدری به عقب برگشته و به سالهای پایانی جنگ دوم جهانی و سالهای اولیه بعد از جنگ برگردم تا به ریشه سیاستهای جهانی امریکا پی برده و دریابیم، چون میخوام بعدش برسم به اینجا که چرا اینا پشت خمینی رو گرفتن و دریابیم چرا امریکا و انگلیس در سالهای اواخر دهه 1970 جاتصاف کن قدرتگیری خمینی شدن. فوق العاده مهمه که جمهوری اسلامی رو در پای گذاریش اربابای همینا، ارباب همین وطن فروشا در بنیان گذاری جمهوری اسلامی چه نقش حیاتی داشتن. حالا اگه رسیدیم ویدیوشو نشون میدم به عزیزان که اینا چه نقشی داشتن که بعدن تبدیل به یک چوبی شده در آستین و یا در جای دیگه امریکا و آقای اردشیر امیر ارجمند و یارانش و جیغشون به داده به هوا رفته که چرا حالا جمهوری اسلامی تبدیل به یک چوب شده در آستین و یا در جای دیگه شون. خود همین اربابتون زیر پای شاه رو خالی کرد و پشت خمینی رو گرفت. طی این سالها هین جنگ از اینجا به بعد یه مقدار نقل به معنا از نوم چامسکی میکنم. طی این سالها نشست‌های بسیار پر اهمیت و تعیین کننده توسط مجموعه‌ای از سیاستمداران، اقتصاددانان و طراحان استراتژی وزارت خارجه و مهمترین اتاق فکری یه بعد از جنگ اول جهانی، یعنی شورای روابط خارجی Council on Foreign Relations، به طور هفتگی سالها صورت می گرفته تا سرنوشت جهان بعد از جنگ را تعیین کنند. اینان از سال 1941-42 می دانستند که آلمان و ژاپن شکست خواهند خورد، براشون محرز بود. بعد از اینکه آلمان اولاغ به شوروی حمله کرد، پدر بزرگم خوب یادم اون موقع می شستم رادیو برلن رو گوش می کردیم، من 6-7 سالم بود. پدر موقعی که هیتلر حمله کرد به شوروی، پدر بزرگم به پدرم گفت خاک بر سر هیتلر بکنن، شکست خورد پدر بزرگ. و امریکا در موقعیت، ما میدونیم در موقعیت غالب و برتر قاتل قرار خواهد گرفت، میدونستن اینو. برای اینان سوال این بود حالا جهان را چگونه باید سازمان داده و اداره کنیم. اونایی که میخوان تعریف امپریالیسم رو یاد بگیرن مثل آقای حسین راغفر باید برن این تاریخ رو بخونن. نشست هاشون در مورد این بوده که بعد از جنگ دوم جهانی جهان را چگونه اداره بکنیم. و حالا شیوه ادارهشون رو توضیح میدم. اینان پس از سالها بحث و گفتگو نقشه ای را طرح کردند زیر عنوان طرح ریزی منطقه بزرگ، Grand Area Planning. از نظر ایران، از نظر اینان، مفهوم منطقه بزرگ عبارت بود از مجموعه مناطقی از جهان که از نظر استراتژیک برای کنترل کامل جهان لازم است، کنترل تمام جهان لازم است. تحلیل ژئوپلیتیک پشت چنین طرحی عبارت بود از اینا رو من از نوشته های نوم چامسکی، یکی از خدماتی که نوم چامسکی کرده اینا رو در آورده. برای همینه که آدم گریهش میگیره که حالا رفته پشت یکی از خطرناکترین امپریالیست ها، یک آدم جانی به نام جو بایدن. اینا چیزایی که آدمو اذیت میکنه. یه انسان بزرگی مثل نوم چامسکی یک چنین خطای تاریخی بکنه آخر عمریش. بنابراین تحلیل ژئوپلیتیک پشت چنین طرحی عبارت بود از کدام بخش از جهان را باید، کدام یش از بخشای جهان باید باز باشه. باز برای چی؟ باز برای تسلط انحصارات امریکایی، باز برای برگرداندن سود انحصارات. فقط باز همینجوری نباشه، برای برگرداندن سود انحصارات امریکایی به امریکا. از نظر اینان اگر اقتصاد امریکا، دلم میخواد اینا فوق العاده مهمه، از نظر اینان آدمایی مثل جان فاستر دالاس، آلن دالاس، جورج کنان، پال نیکس، دین اچسون، کلارک کلیفورد، بعد عزیزان برن و سابقه اینا رو، اینا اکثرشون کیان کورپرات لایر، یعنی وکلایی هستن که انحصارات امریکا رو نمایندگی میکنن، دفاع میکنن. اینان که میشینن و ببینن که دنیا چجوری باید کنترل بشه، باز باشه برای انحصارات. از نظر اینان اگر اقتصاد امریکا بخواهد پر رونق بماند که سودش به کجا میره؟ نصیب طبقه کارگر امریکا میشه یا 1% بالا؟ اگر به طبقه کارگر امریکا میرسید طبعه المراد. از نظر اینان اگر اقتصاد امریکا بخواهد پر رونق بماند بی آنکه ساختار طبقاتی و توزیع ثروت‌ها دست نخورد، که از نظر این طراحان بسیار مهم بود، نوم چامسکی اینو داره میگه، حداقل مناطقی از جهان که باید زیر نفوذ و سیطره امریکا و شرکای کوچکتر او بماند عبارت خواهند بود از کل نیمکره غربی، یعنی شامل اروپا، امریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، به علاوه مناطق زیر سیطره امپراتوری انگلیس که هند و تمام، و به علاوه کشورهای شرق دور. میخواستن که نه تنها ژاپن و کره بلکه چین، در این که ما بدانیم تا سال 1960 امریکا ولکن چین نبود، میخواست دولتشو برداره و تسلط بر چین هم پیدا بکنه. اینها حد اقل مناطق لازم برای طرح سلطه امریکا بر جهان بود. حد اکثر کل کره زمین. بعد از فروپاشی در واقع اینایی رو که میخواستن تسلط برش پیدا بکنن همه دنیا منهای شوروی و اقمارش که اروپای شرقی باشه و مثلا جاهایی مثل افغانستان و اون موقع چین در حال انقلابش بود نمیتونستن روش حساب بکنن، بقیه جهان. اینا حداقل مناطق لازم بود، ولی حد اکثر کل کره زمین بود. میان این حداقل و حد اکثر که مفهوم منطقه بزرگ را تشکیل میداد، میبایست چه از نظر بنیادها و چه مؤسسات مالی و چه از نظر سیاسی، امنیتی و نظامی اینو میبایست سازماندهی میکرد، که سازماندهی هم کرد. بنیادها و مؤسسات مالی آن قبلا در کنفرانس ما میدونیم برتن وودز 1944 تدوین شده بود، درست شده بود، تشکیل شده بود. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی که هر سه زیر تسلط کامل امریکا بودن. از نظر سیاسی و امنیتی سازمان اطلاعات مرکزی یعنی CIA رو به وجود آوردن. CIA رو وجود نداشت. تا جنگ اول جهانی تا 1924 FBI امریکا احتیاج به این چیزا نداشته. برای سلطه بر جهان که جای انگلیس رو بگیره، حالا توضیح خواهم داد، احتیاج به همه اینا داشت. بنابراین از نظر اقتصادی اهرامهاش رو به وجود آورد، از نظر امنیتی CIA و در 1947 و در همون سال شورای امنیت ملی هم نداشته، نشنال اصلا چیز سیکیوریتی کانسل، نشنال سیکیوریتی کانسل. از نظر نظامی فوق العاده این مهمه نیز تصمیم قطعی گرفته شد که بودجه نظامی نه تنها کم نشه بلکه سال به سال اضافه بشه. بعد از جنگ هین این صحبت ها اینا رو نومچامسکی بازم باز میکنه. اینا از بحران بزرگ 1929-33 درس گرفتن که اگر بحران تازهی به اون عظمت نخواد به وجود بیاد، باید برای اقتصاد امریکا یک کف، یک بنیان درست بکنن، military industrial complex. در جنگ دوم جهانی اقتصاد امریکا در اساس یک اقتصاد نظامی بوده و هست. نکته فوق العاده مهمه که بودجه نظامی نه تنها کاهش داده نشود، چرا که پس از بحران بزرگ 1929-33 درس بزرگ این بود که کف نگهدارنده اقتصاد برای جلوگیری از فروریزیان بودجه نظامی قرار داده شود. و برای این کار و نگهداری این مجموعه نظامی نظامی صنعتی باید برای توجیهش برای مردم امریکا باید یه دشمن خارجی درست بکنن که مرتب مشغول درست کردن دشمن خارجی بودن، که می دانیم بلافاصله بعد از جنگ دست به کار به وجود آوردن دشمنی تازه در شکل شوروی شدن. در حالی که ما میدونیم همین جورج کنان، بارها اینو من گفتم، که سفیر امریکا در شوروی بود، استالین بهش پیشنهاد میکنه که ما دوستیمون رو بعد از جنگ که مشترکاً هیتلر رو شکست دادیم این دوستی باید ادامه پیدا بکنه. همین جورج کنان طراح جنگ سرد شد بعد از اینکه برگشت به رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا شد. یعنی دوست و متحد زمان جنگ از شوروی دشمن درسته. حالا سفر وینستون چرچیل به امریکا در سال 1946 و نطق معروف دیوار آهنینش در کالج وست مینستر در شهر فولتون میزوری. اونایی که میخوان امپریالیسم رو بشناسن، تعریف امپریالیسم رو بدونن، باید نطق چرچیل رو در کالج وست مینستر شهر فولتون میزوری بخونن. امپریالیست یعنی چه. حالا چرا چرچیل نمیاد واشنگتن، میره در یه شهر کوچک فولتون در ایالت میزوری، در اینکه اسم کالج وست مینیستره که یه دانشگاه وست مینیستر در خود انگلیس است و داره پیغام میده که امریکا دنباله انگلیسه. پیغامش اینه. در واقع در این نطق، نطق دیوار آهنین، اصطلاح دیوار آهنین رو چلسی برای اولین بار به کار میبره و جنگ سرد رو نداشت میده و آغاز میکنه. و در این حال رهبری امپراتوری انگلیس رو به امریکا تحمیل میده در این مسافرت. به قول نوم چامسکی، منافع امریکا در سطح جهانی در نظر گرفته میشه و نه داخلی، و از این رو در طرح و برنامه ریزی فوق از اینجاش برمیگرده به کشور ما و به کشورهای جهان سوم که چنین برنامه هایی حالا چه آشی برای ما دارن میپزن. به قول اکبر گنجی، چه آشی برای ما دارن میپزن. برنامه بسیار جالبی در گویا نیوز داشت که من برنامه‌ش رو توی سایت تلگرامم گذاشتم و ببینید که فحاشی‌هایی به من میشه که چرا این برنامه رو از اکبر گنجی گذاشتی. بگذاریم، حالا ببینیم اینا چه آشی بعد از جنگ دوم جهانی برای ما از اون موقع پختن. برنامه ریزی فوق، اگه این برنامه ها به خود پیاده بشه، موانع و دشمنانی داره که باید از سر راه برداشته بشن. ببینیم این دشمنان و این موانع کیا، که اینا عبارت از رژیم های ملی و چپ، اینا باید از پیش پا برداشته بشن، که هدفشون رعایت منافع اکثریت توده های مردم. مصدق چی میخواست؟ سالوادور آینده چی میخواست؟ سوکارنو چی میخواست؟ نهرو چی میخواست؟ عرصبت که در غنا نکرومه چی میخواست؟ تمام این نیروهای ملی و البته چپ، در اینکه منافع اکثریت توده های مردم این کشورها و برای بالا بردن سطح زندگی این توده ها، یعنی استقلال کشورشان، تنعم این کشور، این برای طراحان بعد از جنگ دوم جهانی هیچ وجه قابل قبول نبود و باید از پیش با برداشته بشن. سیاست دولت های ملی و چپ با این اصل طرح منطقه بزرگ امریکا که شرایط و جو لازم برای سرمایه گذاری های خصوصی انحصارات امریکا و کسب سود کافی و برگرداندن این سودها به کشور مادر و دسترسی آسان به منابع مواد خام و بازارهای این کشور است، مغایرت و تضاد پیدا میکنه. موقعی که سود انحصارات باید به حد اکثر برسه، آیا میذارن مزد کارگرا تو این کشورها بالا بره؟ بیمه عمومی این کشورها داشته باشن؟ بیمه پزشکی عمومی داشته باشن؟ کشور بتونه از منابع داخلیش استفاده بکنه؟ یا انحصارات باید بیان چنگ بندازن روی منابع از جمله نفت؟ بنابراین دولت‌های ملی به ویژه و چپ مغایر با این برنامه بودن و باید از پیش پا برداشته بشن. به دنبال اینه که در 60 کشور کودتا میکنن و یا تجاوز نظامی میکنن که این نیروها رو از پیش پاشون بردارن. به همین دلیل است که یکی از طراحان این برنامه، یعنی جورج کنان، در سال 1948 در یکی از مقالات خود به نام آقای ایکس ببینید چی نمیشه. ما باید صحبت درباره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی یا دموکراسی را متوقف کنی. ببینید چه فریادی می کشم. دفاع از حقوق بشر، دفاع از دموکراسی، دفاع از آزادی. جورج کنان این حقیقت رو میگه. میگه ما باید از این اهداف مبهم و غیر واقعی دست برداریم. دموکراسی، بالا بردن سطح زندگی، آزادی. ما باید با زبان زور عریان رفتار کنیم، بی آنکه شعارهای ایدئالیستی و تخیلی چون نوع دوستی، از خودگذشتگی، نیکوکاری بر سر راهمون مانع بخواد ایجاد بکنه. ما باید موقعیت برتر خود در شکاف موجود میان ثروت عظیم خود و فقر دیگران را حفظ کنیم. این اصل قضیه. اگه بخوان امپریالیسمو تعریفش رو دریابن، نوشته های جورج کنان رو بخونن. حالا این یکیشونه. ولی میاییم به دوران بعد از اون و اوائل قرن 21. سالها بعد ریچارد هاس که جانشین جورج کنان شد و الان رئیس هم شورای امور خارجیه، آقای ریچارد هاس به عنوان رئیس پالیسی پلانینگ مقاله مهمی در سال 2000 می‌نویسه. همین سیاست‌ها رو که جورج کنان مطرح می‌کنه، جورج کنان آخرای عمریش عذرخواهی کرد. اینا آخر عمریشون اینجوری هم پته تو پته می‌افتن موقعی که پاشون لب گور می‌رسه. در سال 2000 همین سیاست‌ها رو بروز کرده زیر عنوان امریکای امپریالیستی. بعد از فروپاشی شوروی اینا کاملا دیگه حرفاشونو رک و پوشکنده می گفتن. آدم هایی مثل عزیزان باید حتی نیویورک تایمز رو دنبال بکنن. بعد از فروپاشی شوروی آدم هایی مثل نیال فرگوسون، مثل مکس بوت، مثل چارلز تراوت هامر، مثل نورمن پاتورکس، اینا علناً از امپریالیسم امریکا صحبت میکنن. اون وقت نوکراشون میگن ابدا امپریالیسم وجود نداره، یعنی کاسه داختر از آشن. زیر عنوان امریکای امپریالیستی ببینید چی میگه در همین مقالش ریچارد هاس. اگر امریکا بخواهد تسلط خود را بر جهان حفظ کند، باید در دید خود به عنوان یک ملت دولت نیشن استیت دست برداره و به عنوان یک قدرت امپریالیستی عمل کند. یک امپریال پاور، یک قدرت امپریالیستی. هدف ریچارد هاس از طرح این سیاست کاملا آشکاره که چیه، چرا که می‌نویسه طرفداری از یک سیاست امپریالیستی پیروی از سیاستی است که کوشش دارد جهان را در جهت اصول معینی سازمان دهد که روابط میان دولت‌ها و شرایط درونی این دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌ده. حالا ببینید واضح و آشکار اینا را بیان می‌کنه. اینا مقدماتیست برای ما میدونیم سیاست های جدیدشون پیاده کردن در عراق، در افغانستان، در سوریه، در ایران، در لیبی، در سودان، در سومالی. مقدماتش رو از نظر تئوریک دارن میچینن. نقش ایالات متحده شبیه بریتانیای کبیر در قرن 19 خواهد بود، به این معنا که از کاربرد زور اوریان سر آخر استفاده خواهد کرد. اگر از طریق اقتصادی بشه کشور مربوطه را از پادر او سبه المراد، از نظر سیاسی، از نظر امنیتی، از طریق کودتا چه بهتر. اگر نشد اون موقع سر آخر زور نظامی. آنچه جان گالاگر و رونالد رابینسون در یک قرن و نیم پیش در مورد بریتانیا نوشتند اکنون در مورد امریکا صدق می کند. آنان می نویسند سیاست انگلیس از اصل گسترش غیر رسمی کنترل در صورت امکان پیروی می کرد و در غیر آن صورت دست به کنترل مستقیم می زد، که این سیاستی می تواند در ابتدای قرن 21 توسط امریکا پیاده شود دنباله انگلیس. ریچارد هاس در این مقاله ادامه می دهد کاربرد زور می تواند شرایطی را به وجود آورد که احتمال تغییر سیاست یعنی برانداختن دولت را بیشتر می کنه، اما بدون کاربرد اقدامات امنیتی فوق العاده و مقداری خوششانسی اعمال زور به تنهایی احتمال به وجود آوردن تغییرات سیاسی مشخص رو کم میکنه. یعنی میگه که آخر سر باید اعمال زور نظامی به کار بره. تنها راه بالا بردن احتمال چنین تغییراتی در دولت‌های مورد هدف دخالت شدید و عمیق مانند دولت سازی نیشن بیلدینگ که آن هم در ابتدا مستلزم چیه؟ نابود کردن مخالفین چنین دخالتی. صدام حسین، قذافی و غیره و غیره به احمد چلبی ها رو به جاشون آوردن و سپس برسدن به اشغال کشور که به ما اجازه خواهد داد بتوانیم جامعه جدیدی مهندسی بکنیم. حالا این سیاست ها طبیعتاً باید ببینیم چه نتایجی بار آوردن. اگر واقعا حمله به عراق به قول فرزند آقای چیز بعضی از اینایی که تو تلویزیون های فرزند علی رضا چیز که توی تلویزیون پارس یا اون یکی علی رضا نوریزاده و امثالان همه یه امریکا اگر عراق رو چون اینا تو این تلویزیونشن میگفتن حالا که امریکا عراق رو به عراق حمله کرده عراق مثل بهشت شده و هتلاش اصلا رزرو جایگیر نمیاد تو هتلاش. خیلی هم جالب بود اگه اینطور میشد. طبیعتا نتیجه چنین سیاست هایی چی شده؟ کلنگی کردن این کشور هاست، نابودی این کشور هاست، کشتار میلیونی در این کشور هاست. ولی از مجله اکونومیست من یه مقاله نقل قول آوردم. ببینید از سال بین جنگ دوم جهانی تا سال 92 طبق گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ببینید چه اتفاقی. 83% از کل ثروت های جهان در دست 1 میلیارد ثروتمندترین که اینا کجا؟ اروپا و امریکا و ژاپن و بعضی از کشورهای دست نشانده شد، در حالی که 1 میلیارد افراد فقیر پایین اون بالایی ها 83% 1 میلیارد پایین 1.4 یعنی فقر گسترده و اون 4 میلیون وسط اگه اون موقع مثلا جمعیت جهان 6 میلیارد بوده نزدیک به 15% بهشون میرسه، در حالی که بالایی ها 83%. بدین ترتیب ملاحظه میکنیم که بنیانهای تئوریهای سیاسی و ژئوپلیتیک سیاستمداران و طراحان اصلی سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی امریکا چه در قبال اکثریت عظیم کشورها و ملل دیگر و چه طبقه کارگر خود امریکا، نه سیاست دوستی و برد برد، نه سیاست برد برد، بلکه زیرو سم، زیرو سم ایکویژن. یعنی که درست به عکس ثروت و تنعم خودشون رو، نه سیاست برد برد بلکه زیرو سم، یعنی ثروت و تنعم خود را در فقر دیگران دیدن، خوشبختی و رفاه خود را در رنج و بدبختی دیگران، و خلاصه خواهان حفظ شکاف میان ثروت عظیم، همینطور که جورج کنان گفت باید موقعیت برتر خود را در شکاف موجود، در شکاف موجود میان ثروت عظیم خود و فقر دیگران حفظ بکنیم. امریکا برای پیاده کردن این سیاست ها که در اساس برمیگردم حالا کم کم به کشور خودمون، که در اساس به معنای از بین بردن دو نیروی خواهان استقلال و پیشرفت کشورشون هستن، یعنی نیروهای ملی و چپ، از چه اهرمهای استفاده میکنه، کیا را به قدرت میرسونه، برای اینکه باید آلترناتیو داشته باشه. در جلسات قبل من خطاب در واقع به همین وطن فروشا گفتم اگر اربابتون یه آلترناتیو داشت مثل سال 32 نمک زده توی روم، فبه المراد که یه کرمیت روزولتی بیارتش و تاج شاهی بر سرش بذاره. همینطور که عرض کردم ایران ولی یک پارچه میموند، ایرانی سر جاش میموند. و یا در سال 57 بعد از اینکه حالا توضیح خواهم داد اگر امروز برسیم، 25 سال وطن فروشی، وطن فروشی شاه، تاریخ مصرفش به دلایلی که خواهم گفت تموم شد و یه دونه آلترناتیو نمک زده دیگه در نجف داشت، آوردنش فبه المراد ایران با سر جاش مون. حالا چه آلترناتیوی دارم؟ بنابراین یعنی نیروهای ملی و چپ برای آلترناتیو اینایی که میخوان برای مردم کار بکنن از چه نیروهای امریکا استفاده میکنه؟ از دو نیروی سیاسی استفاده میکنه. یکی نیروهایی که دشمنان شناخته شده دو گرایش سیاسی فوق هستن، یعنی نیروهای دست راستی غیر مذهبی، شاه، پینوشه، سوهارتو، موسا چومبه، بولسونارو، نئونازی هایی که عرض شود که در جاهای دیگه در اوکراین و غیره و غیره دارن، غیر مذهبی. و دیگری نیروهای مذهبی سیاسی از جمله اسلام سیاسی، یعنی اخوان المسلمین و یا سلفی های وهابی. وجه مشترک اسلام سیاسی با امپریالیسم چیه؟ چون اسلام سیاسی دشمنان مشترکی با امپریالیسم داره، دشمن قسم خورده هم وهابی ها و هم خمینیست ها، دشمن قسم خورده نیروهای ملی و دشمن خونین چپ. بنابراین پیوند دارن با امپریالیسم. به همین دلیلی که امپریالیسم جاده صاف کن قدرت‌های یا فاشیست‌های غیر مذهبی میشه یا اسلام سیاسی. با این پیش زمینه تاریخی است که باید دید چرا و چگونه امریکا و شرکای اروپاییش از اواخر دهه 1970 آغاز به خالی کردن زیر پای شاه و وارد مذاکره شدن با خمینی و اطرافیان او شدند. حالا برای این قضیه من دوباره باید برگردم به 1970 امریکا که بسیار پر اهمیت ما دریابیم در خود امریکا چی میگذشته و چرا از اواسط دهه 1970 امریکا کم کم و کم کم زیر پای شاه رو خالی میکنه. در زمان کارتر مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنه. اینا دیگه تجربیات شخصی خود منه. تقریبا میتونم بگم که اکثر تمام این چیزایی رو که توی این نوشته من آوردم تجربه شخصی خودمه. عزیزان میتونن بحث بکنن، به چالش بگیرن و غیره و غیره، ولی گفتم اینا چیزایی که آدم عمری که ازش میگذره به قول معروف بخشی از تاریخ میشه. بنابراین باید ببینیم چرا پشت شاه رو، در اینکه رژیم شاه عین یه دیوار گلی بود که یه چوب زده بودن پشتش. تمام این اینایی رو که با کودتا سر کاریه، چوبو که بردارن اینا دیوار فرو می‌ریزه و اون چوب هم شکنجه سواکه. سواک که از کار افتاد شاه کارش تموم شد. برای درک این پدیده باید برگردیم به 1970 امریکا. دهه 1970 امریکا دهه‌ای تعیین کننده از جهت گردش دراز در امریکا. عزیزانی که اینجا بودن میدونن چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادیه، چرا که کارکرد سیاست‌های نیو دیل روزولت و عملکرد اقتصاد کینزی به پایان خود میرسه، سود سرمایه‌ها رو به کاهش میذاره و به دلیل آغاز رکود تورمی اعتصابات کارگری اوج میگیرن و در نتیجه هیئت حاکمه امریکا رو دچار ترس و واهمه میکنه و وادار به پیاده کردن تمهیداتی پر اهمیتی میکنه در دهه 1970. همزمان آن میدانیم که امریکا به دلیل درگیری در جنگ ویتنام و شکست های پیاپی که از اونجا میخوره و چاپ اسکناس به دلیل جنگ هم کره و هم جنگ ویتنام که اینا اسمشون بعد گذاشتن یورو دالر، در نتیجه فرو افتادن ارزش دلار در برابر طلا، دولت نیکسون میدونیم ناچار به کنار گذاشتن اصل اساسی قرارداد برتن وودز رو کنار گذاشت. این یکی از اولین شکست‌های امریکاست، یعنی پشتوانه طلای دلار رو کنار میذاره و با توانی با دولت عربستان پشتوانه دلار رو میدونیم از طلای زرد به طلای سیاه تبدیل میکنه. از این رو طلای سیاه اهمیت حیاتی و تازهی برای هیئت حاکمه و گردانندگان سیستم در امریکا پیدا میکنه. مستقیما برمیگرده به کشور ما و کل منطقه خاورمیانه. به همین مناسبت که من برگشتم به مقاله‌ای که من در 2003 از عرصبت رابرت درایفوس توی مجله مادر جونز نوشته بود، من اینو ترجمهش کردم و گذاشتم توی سایت تلگرام خودم. عزیزان اگر فرصت داشته باشن هم تو سایت تلگرام گذاشتمش هم توی فیسبوک بهش مراجعه بکنن. مقاله تعیین کننده در سال 2003 رابرت درایفوس اینو نوشته در آستانه حمله امریکا به عراق، به همین مناسبت اینو نوشته که چرا امریکا به عراق حمله کرده. و حالا ببینیم خمینی و جمهوری اسلامی چه نقشی در طرح 30 ساله واشنگتن برای کنترل نفت خلیج شخص خمینی بازی میکنه و چه خدمات عظیمی به امریکا میکنه. همین آقای خمینی و به چه دلیله که پشتشو میگیرن، که من بخشهایی از این مقاله رو برای عزیزان میخونم. ایالات متحده تا سالهای دهه 1970 در منطقه خلیج فارس عملا حضور نظامی نداشت. سال 1971 انگلیس از اونجا رفت بیرون و خلیج فارس داشت تبدیل به خلیج فارس میشد. امریکا میتونست تحمل بکنه؟ هیچ وقت. اما از هنگام انتشار مقاله مایلز ایگنوتوس و چاپ همزمان مقاله مشابهی توسط رابرت تاکر، استاد دانشگاه جان هاپکینز و یکی از طراحان سیاست دستوراتی و افراطی، از اینجا به بعد رابرت درایفوس تاریخچه نئوکنسرواتیو ها رو باز میکنه که اینا کیان و برنامه هاشون چیه و چرا برنامه شون عبارت است تسلط کامل بر نفت خلیج فارس. که من فکر نمی کنم، فرصت ندارم، رابرت درایفوس اینو در 5 قدم باز میکنه که چطور اینا برنامه شون چی بوده. قدم اول، نیروهای ویژه آمادگی سریع. امیدوارم در هفته‌های آینده من فرصت بکنم که این مقاله رو یه مقدار مفصل‌تر باز بکنم، ولی دلم میخواد برگردم به امروز روز چون فرصت ممکن از دست بره. بنابراین قدم اول نیروهای ویژه رو که ما میدونیم Rapid Deployment Forces در زمان کارتر وارد اونجا میکنه. قدم دومشون سنترال کماند، یه سنترال کماند درست کردن که در واقع کل اون منطقه رو آوردن زیر سیطره پنتاگون، سنترال کماند. قدم دوم فرماندهی مرکزی، قدم سوم جنگ خلیج در 1991، جنگ اول خلیج فارس. در تمام اینا جمهوری اسلامی با امریکا همکاری کرده. قدم چهارم افغانستان، قدم پنجم حمله به عراق، حمله دوم. در تمام اینا جمهوری اسلامی همکاری کامل. اخیراً سند بیرون اومده، متاسفانه من نیاوردمش، که حتی بعد از پایان جنگ ایران و عراق، دولت عراق 6 تا نامه سالهای 1990-91 به حاشیه رفسنجانی می‌نویسه. دولت عراق به حاشیه رفت که ما بعد از این جنگ باید دست دوستی به هم بدیم. حاشیه رفسنجانی تمام اینا رو دست رد بشیناشون میزنه. متن نامه ها رو که میمیسه حسن روحانی. یعنی حتی بعد از جنگ دولت عراق دست دوستی به طرف ایران دراز میکنه و هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی دست رد میزنن. امریکا احتیاج به یه پایگاه CIA در ایران داره؟ نداره. بنابراین حالا با این پیش زمینه تاریخی به سالهای دهه 1970 که میرسیم، شاه نمیتواند در چارچوب شرایط اقتصادی جهان و به دنبال آن شرایط تغییریافته سیاسی جهان مهره مناسبی در کشوری استراتژیک و بسیار مهم در ایران باشد. من اینجا این بحث رو فعلا متوقفش میکنم. میخوام یه ویدیو به عزیزان نشون بدم که ببینن چطور امریکا زیر پای شاه رو خالی میکنه، بعد ادامه و چطور جاده صافکن قدرتگیری خمینی میشه. فرشاد جان ممکنه اون ویدیو رو نشون بدی؟
جنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود که آمد ایران بر این که شاید بتوانه یه جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم رو نجات بده و حفظ بکنه، جنرال آمریکایی دستور قتل عام هموطنان را به ارتشبد ایرانی میدهد و او عمل میکنه.
سلام، آیت الله خامنه‌ای درباره این مرد صحبت میکند. جنرال هایزر، فرستاده نظامی کافر به ایران در آخرین روزهای حکومت پهلوی، مردی که بنا بر تاریخ رسمی جمهوری اسلامی به ایران آمد که کودتا کند، ولی در برابر موج انقلاب شکست خورد و رفت. هواداران شاه هم با سالهاست که جنرال هایزر را به خونسا کردن برنامه کودتای ارتش متهم کردند. اینکه به عقیده آنها مأموریت چهار هفته ای هایزر خلاص کردن ارتش و کمک به پیروزی آیت الله خمینی بوده. بعد از 40 سال ابهام و اتهام و روایت‌های متناقض، حالا گزارش‌های فوق سری جنرال هایزر برای اولین بار از صندوقچه اسرار دولت آمریکا بیرون آمده. اسنادی که نشان می‌دهد فرستاده کارتر حداقل در 2 مقطع حساس انقلاب از کودتای احتمالی ارتش جلوگیری کرده، یکی در زمان خروج شاه از ایران و دیگری در آستانه بازگشت آیت الله خمینی به کشور. دو سناریویی که فرماندهان ارتش شاهنشاهی به شدت با آن مخالف بودند. گزارش‌های جنرال هایزر فقط به رؤیت عده کوچکی از دستیاران کارتر و شخص رئیس جمهوری آمریکا می‌رسیده. بنابراین اسناد، جنرال آمریکایی در تهران ساعت‌ها با سران ارتش ایران کلنجار می‌ره تا فکر سرنگون کردن دولت بختیار رو از سرشون بیرون بیارن و از مخالفتشون با رفتن شاه از کشور دست بردارند. سرسخت‌ترین فرمانده ارتش بنابر اسناد هایزر سپهبد امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی بوده که تا لحظه آخر در برابر برنامه سفر شاه مقاومت میکند. بنابر یک سند، هایزر فقط در یک روز 10 ساعت با سپهبد ربیعی صحبت کرده تا قدری موضعش را نرم کند. 3 روز پیش از خروج شاه از کشور، وزیر دفاع آمریکا در طی صحبت تلفنی با هایزر به خاطر گزارش میدهد.
هایزر سپهبد ربیعی دیدار کرد. ربیعی دوباره خواهان کودتا شد و گفت ارتش باید بعد از رفتن شاه قدرت را در دست بگیرد، در غیر این صورت به سرعت فرو خواهد پاشید. هایزر محکم بر سر موضعش ایستاد که ارتش باید به بختیار فرصت تشکیل یک دولت مؤثر و برقراری نظم در کشور را بدهد.
گزارش دیگر به کارتر 2 روز قبل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران.
هایزر معتقد است که اگر او در زمان خروج شاه از کشور در تهران نبود، احتمال داشت یک کودتای نظامی اتفاق بیفتد. آنها حتی ساعت تعیین شده برای کودتا را به او داده بودند.
هایزر's instructions were to prevent a coup.
هایزر دستور داشت که از کودتا جلوگیری کند، اینکه ژنرال‌ها را بعد از رفتن شاه کنترل کند. هرچند یک استثناء وجود داشت، اینکه اگه به نظر می‌رسید حزب توده و کمونیست‌ها در آستانه قدرت گرفتن هستند، او باید عقب می‌ایستاد و نیزاش ژنرال‌ها دست به کودتا بزنند. اما توی دستورهای هایزر چیزی درباره جلوگیری از به قدرت رسیدن اسلامگیرها نبود. واقعیت اینه که مقام‌های وقت دولت آمریکا از اسلام سیاسی و اینکه خمینی که بود یا چه می‌خواست درکی نداشت.
هنوز شاه ایران را ترک نکرده بود که آمریکا سران ارتش را به مذاکره با اردوی آیت الله خمینی تشویق می‌کند. دیدار با محمد بهشتی و مهدی بازرگان که سفارت آمریکا در تهران با آنها در تماس بوده. جنرال هایزر هم پشت صحنه سران ارتش را به حاضر شدن در پای میز مذاکره ترغیب می‌کرده. گزارش دیگر وزیر دفاع به کارتر در آستانه رفتن شاه.
دیدار سران ارتش و رهبران دینی هنوز انجام نشده. هایزر تلاش خواهد کرد که تدارکات دیدار را تسریع کند. من به هایزر درباره تلاش‌های خودمان از طریق دولت فرانسه و یکی از نزدیکان خمینی برای تشویق او به تسهیل چنین دیداری گفتم.
چالش بزرگتر اما آماده کردن فرماندهان ارتش برای موافقت با بازگشت بدون خونریزی آیت الله خمینی به کشور بوده. اشعار حکایت از آن دارد که فرستاده رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از واکنش تند سران ارتش خط مشی تشویق نرم و محتاطانه را در پیش میگیرد. گزارش دیگر به کارتر در دوم بهمن 57.
هایزر گفت که فعلا درباره مصالحه با خمینی و حمایت ما از آن یک خط مشی مستقیم را با فرماندهان ارتش در پیش نمیگیرد، بلکه میخواهد بازگشت خمینی به کشور را برای آنها حداقل به یک رخداد قابل تصور تبدیل کند. موضع او این خواهد بود که باید از اقدامات بختیار حمایت کنند.
در نهایت این شاپور بختیار بود که تحت فشارهای داخلی شدید فرودگاه‌ها را باز کرد و آیت الله خمینی به ایران بازگشت، در حالی که بنابر اسناد آمریکا بنیانگذار جمهوری اسلامی وعده‌های محرمانه زیادی به دولت کارتر داده بود، اینکه در آینده شیرهای نفت را به روی غرب نخواهد بست، به منطقه انقلابی صادر نخواهد کرد و با آمریکا رابطه‌ای دوستانه خواهد داشت. ترسیم تصویری از یک حکومت اسلامی ضد کمونیست و متمایل به غرب که واشنگتن آن را به بروز جنگ داخلی یا یک کودتای خونین در ایران ترجیح می‌داد.
Ended up accomplishing was he neutralized the generals.
کاری که هایزر در نهایت انجام داد این بود که جنرال ها رو خنثی کرد، اما این کار به طور غیر عمدی انجام شد. او واقعا نمیتونست درک کنه که چرا جنرال ها اینقدر در حال برگشتن خمینی به کشور نگران بودن. اونا حقیقتا از جون خودشون میترسیدن. فکر میکردن که یک حمام خون به راه خواهد افتاد و افسران ارشد اول از همه کشته خواهد شد.
روزی که فرماندهان ارتش اعلام بیطرفی کردند و انقلاب پیروز شد، فرستاده نظامی رئیس جمهوری آمریکا دیگر در ایران نبود. هایزر به قرارگاهش در آلمان بازگشته بود. بنابر اسناد موجود از جمله آخرین توصیه‌های فرستاده کارتر به سپهبد ربیعی و سایر سران ارتش که در ایران ماندند و خیلی سریع محاکمه و اعدام شدند این بود: اگر مردم خواستند تهران را هم به آتش بکشند و نابود کنند، بگذارید این کار را انجام بدهند. کامبیز فتحی، BBC، واشنگتن.
با سلام مجدد به عزیزان. اینا اسناد فوق‌العاده دردناکیه، ولی واقعیته، واقعیت زندگیه. بیش از 40 ساله که بحث من این بوده که امریکا و اسرائیل جاده صاف کنه قدرت‌گیری خمینی شدن. خب خیلی ها نپذیرفتن، ولی به نظر من اسناد CIA که اومده بیرون و خدمتی که فکر میکنم آقای کامبیز فتحی باشه مال BBC اینا رو ترجمه کرده به فارسی و کاملا خامنه ای که میگه جنرال هایزر اومده که کودتا بکنه، درست عکس حقیقت رو داره میگه. درست به عکس، جنرال هایزر وظیفش و مأموریتش این بود که جلوی کودتا رو بگیره. طبیعتاً خامنه ای نمیتونه اینو بپذیره، برای اینکه مشروعیت خودش زیر سوال میره. ولی واقعیت تاریخی اینه که در واقع جنرال هایزر اومد برای اینکه افسرای ارتش و سواک رو تسلیم خمینی و طرفدارانش بکنه و جلوی کودتا رو بگیره، و کاملاً پیغامش به افسرهایی مثل حتی ربیعی و امثال هم این بوده که یا تحویل میدید و گرنه سرنوشتتون دست خودتون، که ما میدونیم اونایی که وفادار موندن و موندن اعدام شدن در پشتبون معروف با چه قساوتی، و بقیه شون به حرف جنرال هایزر گوش کردن و فرار کردن، اومدن و الان در خارج حالا توی رستورانی کار میکنن، ما نمیدونیم چه کار میکنن. سرنوشت اونایی که با امریکا همکاری بکنن اینه که آخر سر به عنوان دستمال کاغذی میندازه به سیفون رو میکشه. درسی که باید وطن فروشا بگیرن اینه. حالا با این پیش زمینه تاریخی به سالهای میانی دهه 1970 که میرسیم، شاه نمیتواند در چارچوب شرایط اقتصادی جهان و امریکا و تغییرات سیاسی مهره مناسبی در کشور استراتژی و بسیار مهم در ایران براشون باشه. چرا؟ یک، امریکا از سال 1974 با نفوذ در دستگاه جاسوسی فرانسه و پزشک فرانسوی شاه دریافته بود که او مبتلا به سرطانه، ما میدونیم سرطان خون داشت و مدت زیاد دوام نخواهد آورد و پسر جوان او توانایی اداره کشور را نخواهد داشت، که ایشون هنوزم من فکر نمی کنم بتونه حتی یه مغازه رو اداره بکنه، کجا برسه یه کشور رو. ایشون اگه یک ذره شعور سیاسی داشت نمی رفت این همه موشموش بکنه دنبال صهیونیستا، دنبال CIA، دنبال اینا که خودشو به عنوان یه احمد طلبی معرفی بکنه. عملا الان تبدیل به یه احمد طلبی شده که دوران احمد طلبی ها گذشته. این از نظر سیاسی تشخیص نمیده. من دارم راجع به آلترناتیو صحبت میکنم برای وطن فروشا، که کاش این یه آلترناتیوی بود، برای اینکه اینا امتحان کردن یه دونه احمد طلبی رو و نتایج رو دیدم. نمیان یه احمد طلبی دیگه، اقلن اگر خودش رو یه کمی پاک و منزه نشون میداد، خودش رو انقدر آلوده به صهیونیستا و CIA نمی کرد. اوکی، بسیار خوب که بعضی ها حتی در ایران هم دل بستن، توی سخن من با اونا هم هست، شعور سیاسی نداره، این رو تشخیص داده بودن اون موقع CIA. دو، شاه در 1975 به جای حمله به عراق که خواست امریکا به اسرائیل بود، با عراق از در صلح در آمد و قرارداد الجزیره را با صدام حسین امضا کرد و این عمل او به ویژه اسرائیل در اثر این هیچگاه شاه رو دیگه نبخشیدن، چرا که حرف اسرائیل و امریکا از بین بردن عراق و پلنگی کردن آن بود، در حالی که شاه قرارداد الجزیره رو بس، هیچگاه دیگه امریکا و اسرائیل نبخشیدنش. سه، شاه توان از بین بردن کامل و قطعی نیروهای چپ هم مذهبی هم غیر مذهبی را از دست داده بود. ما میدونیم تیرباران جنایتکارانه بیژن جزنی و یارانش به علاوه سه نفر از رهبران اصلی مجاهدین، نه نفر جوری که بردن تو کوههای اوین تیربارونشون کردن، اکثر عمل بین المللی شدید داشت و به دلیل فعالیت های کنفدراسیون و افشاگری های آنها درباره شکنجه و کشتار ساواک ضربات سنگینی به شاه وارد کرده بود. چهار، شاه در سالهای آخر حکومتش دچار نوعی غرور توخالی و باشمهی شده بود و شروع به هارت و پورت کرده بود. ما میدونیم انتقاد از دستگاه های ارتباط جمعی غرب که این دست صهیونیست هاست که سلطنت طلبه های اینا رو میذارن، راه انداختن جشن مفتزه 2500 ساله شاهنشاهی و غیره و پول نفت که ما آرای پول نفت اینجوری میکنیم. پنج، و از آن مهمتر که کمتر به آن اشاره میشود، این که این نکتهیه که باید به سلطنت طلبا و بعضی از مردم ایران که میگن ببین اقتصاد در زمان شاه توپ به توپ بوده، دلار 7 تومن بوده، 7 تومانی و غیره و غیره، متوجه نیستن که اقتصاد در دهه 50-60 و تا اواسط 70 در سطح جهانی توپ توپ بوده. درست از سالهای میانی دهه 1970 که 50 خودمون باشه، اقتصاد در سطح جهانی دچار یک استگفلیشن یا رکود تورمی میشه که دامن نه تنها امریکا، افریقا، حتی شوروی سابق و در نتیجه ایران رو میگیره. اینا خیال میکنن اگه شاه ادامه میداد اقتصاد ایران توپ به توپ میمون. نمیدونن که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، اقتصاد نئولیبرال میباید پیاده میشد. این که دوران شکوفایی اقتصادی جهانی 1950-60 به پایان رسیده بود و به همراه آن و به تبعیت از آن اقتصاد ایران نیز دچار تورم شده و داشت به سوی بحران می رفت. سیاست اقتصاد دولتی شاه زمان شاه دیگر برای امریکا قابل پذیرش نبود و می باید سیاست های نئولیبرال پیاده می شد و احتیاج به کسانی مثل هاشمی رفسنجانی و روحانی داشتن که اینا رو بتونه پیاده بکنه، تا این سیاست ها رو بتونن پیاده بکنن. در حالی که امریکا، یعنی سازمان سیا و موساد، به خوبی آگاه بودن که خمینی می تواند در برقراری کمربند سبز دور شوروی به امریکا و اسرائیل کمک بکنه. اینا دیگه چیزاییه که آدمو به گریه وامی داره که اون وقت عکس العمل شوروی چی بود. خیال میکردن که خمینی ضد امپریالیسته که باید پشتشو گرفت و در اون نیروهای چپ ایران رو با روی کار آوردن آقای کیانوری به دنبال خمینی انداختن و از این طریق کمر چپ ایران رو شکوندن که هنوز کمر راست نکرده. اینا چیزاییه که اگه شد مفصل‌تر صحبت میکنم، خیلی ها رو به خودکشی، به تریاک، به الکل، به افسردگی کشونده. ولی اگر ما بدونیم که چه سیاست‌هایی پشت این قضایا بوده و چرا در نهایت با شکست روبرو خواهد شد که داره میشه، امروز نمیرسم توضیح بدم که چرا همین حکومتی رو که سر کار آوردن چرا الان تبدیل به یه چوبی در آستین و یا جای دیگه شون شده و قوانین دیالکتیک داره عمل میکنه، بلوبک داره عمل میکنه. اگه اینا رو ما بدونیم و بدونیم که سیستم سرمایه داری راهی جز شکست نداره، اینطور دچار افسردگی نمیشی و الکل و سیگار و تریاش پناه نمیبری، عوضش ورزش میکنی، مطالعه میکنی، قوانین دیالکتیک رو باید مطالعه کرد. دو، تنها کسی که خمینی تنها کسی است که خواهد توانست چپ‌ها رو قلع و قمع بکنه که دیگه شاه نمیتونست و نیروهای ملی رو تارمار بکنه که کرد. یعنی روی کار اومدن خمینی یه پیروزی بزرگ برای امریکا بود تا سالهای سال، بعدش تبدیل به یه چوب میشه. سه، خمینی دشمن خونین دولت عراق و شخص صدام حسین بود و امکان آغاز جنگ با عراق به مراتب بیش از زمان شاه خواهد بود. تنها کسیه که میتونه هم عراق و هم ایران رو به خاک سیاه بنشونه خمینی، که کرد. چهار، و بالاخره با راه انداختن قتل عام چپ‌ها دکترین شوک رو پیاده کرد تا به دنبال آن سیاست‌های نئولیبرال رو که اکنون خاص امریکا بود پیاده بکنن. و خمینی با وفاداری هرچه تمامتر تمام این خدمات رو به امریکا و اسرائیل کرد. بی جهت نبود که به مدت 8 سال اسرائیل به خمینی اسلحه داد، با اون که بعد از 2 سال با فداکاری های جوانای ایران و صدها هزار کشته عراق رو از خرمشهر بیرون کردن و هم سازمان ملل هم کشورهای عربی هم خود عراق پیشنهاد صلح و 40 میلیارد دلار کمک کردن، این آدم ضد بشر و ضد ایرانی نپذیرفت، چون هدفش گرفتن نجف و کربلا و قدس بود برای پیاده کردن حکومت اسلامی. ما کتاب حکومت اسلامی خمینی رو نخونده بودیم. ریچارد کاتون، رابرت بیر، جورج کیف، روئل مارک گرش، این مأمورین برجسته CIA خونده بودن کتاب رو، خمینی رو دقیق میشناختن. ما نمیشناختیمش، مردم ایران نمیشناختنش. حالا به دلیل خشمشون میخوان دوباره امریکا برگرده، در حالی که ما باید بدونیم که امریکا پشت این آدم جانی بوده. 5. از اونجا که مأمورین سیا و CIA در خلاف ما کتاب حکومت اسلامی را خوانده بودند و می دانستند که برای پیاده کردن این سیاست خمینی باید بر نجف و کربلا و بعد قدس تسلط پیدا کند، چنین سیاست دقیقا در راستای خاص امریکا و اسرائیل بود و دست زدن خمینی به این کار نه تنها مستلزم جنگ ایران و عراق بلکه اختلاف شدید با عربستان و دیگر کشورهای عربی خواهد بود که آن هم دقیقا در راستای خاصهای امپریالیسم و صهیونیسم بود. در اینکه حکومت اسلامی رو که میخواست تشکیل بده حکومت اسلامی شیعی بود که تمام کشورهای اهل تسنن رو علیه خودش و بسیجشون کرد. عربستان چرا الان دشمن خونین ایرانه؟ از زمان خمینیه. بنابراین برنامه جانشینی خمینی به جای شاه را با مهارتی کم نظیر پیاده کردن و خمینی در 10 سال بعد از به قدرت رسیدنش آنچه را که خاص امپریالیز بود با وفاداری انجام داد، از جمله گرانکانگیری. من نمیرسم که در واقع یکی یکی باز بکنم که هفته های آینده این رو ادامه میدم که خود گروگانگیری که الان اسرارش بیرون اومد که کار دیوید راکفلر و آقای هنری کیسینجر بود، که این دوتا میدونستن اگر شاه رو بیارن برای معالجه به امریکا اکسل عمل چه خواهد بود و اون وقت اکسل عمل امریکا در برابر گروگانگیری چه خواهد بود و این کار چه کمک عظیمی به پیاده کردن طرح 30 ساله واشنگتن برای کنترل نفت خلیج خواهد بود. بزرگترین خدمت رو که در واقع به دلیل همان گرانقیمتی، به دلیل خشمی که ایران به وجود آورده بود برای ادامه جنگ عراق و جنگ با عراق، تمام کشورهای عربی رو امریکا با خودش و در نتیجه از شاخ افریقا تا اینا رو یکی یکی رابرت درایفوس توضیح میده، 10 ها پایگاه نظامی حتی در آذربایجان و بعدش در آسیای مرکزی، 2 تا 2 پایگاه نظامی امریکا به وجود آورد و تونست دوباره تسلط کامل خودش رو بر نفت خلیج. و خمینی ضد ایرانی و ضد بشر جای متحد کردن و بسیج مردم برای ساختن و آبادی کشور با کمک صدها هزار دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، دانشجو به خاطر انقلاب از خاک و ساختن کشور با دل و جان تأثیر خارجشون رو، کار خارجشون رو اومدن رها کردن و با عشق به وطن راهی ایران شدن و به اکسان رخات کشور برای ساختن توالت، رسندن آب آشامیدنی، ساختن مدرسه، کلینی راهی سود. چه کار میتونستن اینا بکنن؟ و خامنه‌ای چه کار کرد؟ یک ملت جاسوس، پدر علیه پسر، مادر علیه دختر، همسایه علیه همسایه. حالا این خدمات اینا به امپریالیسم از جهت سیاست خارجی و از سیاست داخلی ادامه پیدا میکنه تا بعد از قلع و قمع چپ ها و تارمار کردن نیروهای ملی و فروپاشی شوروی و بعد امریکا به فکر این میفته که حالا دیگه کل جهان رو باید زیر سیطره بکشه و پی اون طرح بزرگش رو که اول صحبتم گفتم و به فکر این میفته که بعد از فروپاشی شوروی 7 کشور رو باید از پا در بیاره، از جمله ایران که جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه. از اینجا اختلاف آغاز میشه و اون چوبی رو که صحبت کردم زیر آستین اینا میره، که این خودش احتیاج به یه توضیح داره که چطور بعد از فروپاشی شوروی سیاست امریکا چه تغییری میکنه و به چه فکری میافتن و این چطور به صورت خودشون برمیگرده، هم در حمله به افغانستان هم در حمله به عراق که آغاز پایان امپراتوری امریکا به نظر من خواهد بود. وقت تمامه و این بحث رو در هفته‌های آینده ادامه میدیم. فرزادان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش به سایت تلگرام و هر شبت که به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.